شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
کشته شدن دو افسر پلیس در منطقه دور افتاده پورپنکاه ایالت ویکتوریا یک بار دیگر پرسش های را در مورد داشتن و مالکیت اسلحه در استرالیا مطرح کرده است. تقریبا 3 دهه پس از فاجعه پورتارتور در تزمینیا، کارشناسان می گویند اکنون 25% اسلحه قانونی بیشتر نسبت به گذشته در استرالیا ثبت شده است. مدافعین کنترل اسلحه نگرانند که قوانین مربوطه تضعیف شده باشد. در این گزارش نگاه می اندازیم به قوانین کنترل اسلحه در استرالیا.
Australians are very, very proud of their gun laws, but there is a level of complacency in the community that everything's absolutely fine. There is a erosion of gun laws in Australia, and 97% of Australians don't actually shoot.
این صدای تیم کوین رئیس ارگان کنترل اسلحه استرالیا بود. او می گوید که در سالهای پس از فاجعه پورتارتور، قوانین اسلحه در استرالیا تا حد تضعیف شدند.
We need to make sure that government and police and everybody who has some sort of jurisdiction over this are protecting that 97% of Australians and not giving in to the gun lobby.
این نظر توسط استیفن بندل، هماهنگ کننده ائتلاف مصونیت اسلحه استرالیا و مشاور ارشد بنیاد الانا و مدلین نیز تایید می شود. این بنیاد با یاد الانا و مدلین میکاک، دختران خردسال 6 و 3 ساله که در فاجعه پورت آرتور 1996 همراه با مادرشان و 32 تن دیگر با بیرحمی کشته شدند تأسیس شده است. آقای بندل می گوید که یک لابی اسلحه در استرالیا فعال است که سالها علیه قوانین سختگیرانه تر موفق بوده است.
We now have over 4 million registered firearms in Australia and we have a very aggressive gun lobby that is well resourced, well organized, very influential and seeking to make more guns available for more people.
بخش خبری SBS برای تهیه این گزارش با گروه لابی اسلحه سیکا، بنیاد صنعت تیراندازی استرالیا تماس گرفت، اما آنها قابل دسترس نبوده و اظهار نظر نکردند. فضای قانونی اسلحه در استرالیا پیچیده است، چون حکومت‌های ایالتی مسئولیت قانونی بیشتر قوانین اسلحه را دارند و این سبب شده که وضع یک قانون متحد المال برای تمام کشور وقتگیر و دشوار باشد. پس از فاجعه پورت آرتور، تمام حکومت‌های ایالتی با تشویق جان هاوارد، صدر اعظم وقت، تعدیلات قابل توجه در قوانین اسلحه استرالیا آوردند. قوانینی که با توافقنامه ملی اسلحه مشهور شد و برنامه دوباره خریداری گسترده اسلحه را سازماندهی کردند. دکتر الیس گرانده، نویسنده چندین گزارش کنترل اسلحه در اینستیتیوت استرالیا می گوید ممکن است مردم ندانند که اکنون تعداد اسلحه در استرالیا بیشتر از زمان پیش از فاجعه پورت آرتور است. تقریبا یک اسلحه برای هر 7 تن، هرچند ارقام دقیق در دست نیست.
Our research found that most firearms are in metropolitan areas, which I think would surprise most people, especially because there's someone who lives in metropolitan Sydney who has over 380 licensed firearms.
تیم کوین می گوید در بعضی از مناطق حومه سیدنی افرادی هستند که بیش از 300 اسلحه در خانه های خود دارند.
That's a problem because they become somewhere for a gun to be stolen from. And it puts more guns in the community, which means more potential for incidents from these people. These people aren't collectors as such.
استرالیای غربی تنها ایالتی است که محدودیت خرید اسلحه برای هر تن را تا 10 میل اعمال کرده است. دکتر گرانده می گوید این بدین معنا نیست که هیچ کسی دیگر نمی تواند بیش از 10 میل اسلحه بخرد، بلکه این حد پیش فرض است. اما این امر لزوماً به مشکلات منجر نمی شود. سامارا مکفدران محقق ارشد پانتون گریفیت در مقاله برای نشریه The Conversation نوشته است که هرچند تعداد جواز اسلحه و اسلحه های قانونی طی دهها افزایش یافته، اما استفاده نادرست از سلاح حتی بیشتر کاهش یافته است. او میگوید که قتل های مرتبط با اسلحه از اوایل دهه 1980 شروع به کاهش کردند، بعد از فاجعه پورت آرتور نیز با همان روند ادامه یافتند و امروز همچنان پایین و ثابت هستند. پس کی ها اسلحه و چی کسان معمولاً جواز سلاح دارند؟ در ابتدا باید گفت که هر حوزه قضایی جواز نوجوانان دارد که با کودکان از 12 سال اجازه استفاده قانونی از سلاح را می دهد. پلیس تزمینیا می گوید این کار برای آموزش استفاده مسئول از اسلحه تحت نظارت انجام می شود. اما به طور مجموعی اگر کسی که عمرش از 18 سال بیشتر است و بخواهد جواز سلاح بگیرد باید دلیل موجه داشته باشد. این دلایل ممکن است شامل شرکت در کلاب یا مسابقات تیراندازی ورزشی، کنترل حیوانات موذی، شکار تفریحی، زراعت یا جمع‌آوری سلاح‌های تاریخی و عتیقه باشد. اما بعضی مقامات می‌گویند که ممکن است از این مقررات سوء استفاده شود و نیو ساوت ویلز تنها ایالتی است که در حال حاضر از دارندگان جواز سلاح می‌خواهد که امتحان را سپری کنند تا نشان دهند واقعاً از اسلحه برای دلایل موجه خود استفاده می کنند. یک لایحه جدید در پارلمان این ایالت مطرح شده است که حکومت منس از آن حمایت می کند و بر اساس آن داشتن جواز شکار حفاظتی نیز به عنوان دلیل موجه برای داشتن اسلحه پذیرفته می شود. استیفن بندل این لایحه را رسوایی خوانده است.
So-called conservation hunting bill that's been introduced by the Shooters Party into the New South Wales Parliament is a outrage, and it includes a whole range of things such as a right to hunt. They want to have a minister for hunting. They want a new hunting authority that will be a government-paid marketing agency for hunting.
دکتر گراند نگران پیشرفت‌های تکنولوژیک در تولید اسلحه نیز هست.
3D printed firearms are a major concern. The technology is relatively cheap. To get one of the more sophisticated 3D printers is a few thousand dollars. There are only two states in Australia where 3D firearm blueprints are illegal. That's New South Wales and Tasmania. And with a few extra little parts from the internet, it's relatively straightforward to produce a 3D printed gun, and what's equally as concerning is that it's very easy to destroy a 3D printed firearm.
استیفن بندل میگوید فعالان تلاش میکنند با این مسائل مقابله کنند.
The police all around Australia are very concerned about 3D and privately made firearms. They've established a national task force which briefed us and a few other public organisations about their concerns, and we are working with all Australian governments to try and disrupt the process.
نگرانی دیگر فعالان تنها تعداد اسلحه ها نیست بلکه محل نگهداری آنها را نیز شامل می شود. دکتر گرانده می گوید که هماهنگی بیشتر بین ایالت ها می تواند در مدیریت اسلحه و مبارزه با سرقت یا استفاده توسط افراد بدون جواز بسیار مؤثر باشد. او می افزاید که ثبت نام ملی اسلحه قرار بود بخشی از اصلاحات پس از فاجعه پورت آرتور باشد، اما تا هنوز اجرا نشده است.
Well, it's nearly 30 years later and we still don't have one. It was the Attorney General's department who was responsible for creating it, and their timeline said that it would be launched by 2028. It's now with Home Affairs. We're concerned that that's still a few years away and all sorts of things can happen in those years.
این گزارش توسط هایلینا کرشنامورتی از بخش خبری SBS تهیه شده بود.
بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. SBS دری را در فیسبوک تعقیب کنید.